ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. منبع آگاه از مذاکره غیر مستقیم تهران واشنگتن برای تبادل زندانیان دو کشور خبر داد. 20 تشکل صنفی و مدنی در داخل ایران منشور مطالبات حداقلی را منتشر کردند. استانداری کرمان علت صدای مهیب در شهر کرمان را انفجار مهمات تاریخ گذشته اعلام کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. منابع آگاه به شبکه تلویزیونی NBC گفتند که دولت بایدن در حال مذاکره غیر مستقیم با ایران در مورد تبادل احتمالی زندانیان آمریکایی این کشور است. به گفته این منابع آگاه مذاکرات پیشرفت داشته، اما مشخص نیست که به توافق نهایی رسیده است یا خیر. بر پایه اطلاعات این منابع، آزادی این افراد می تواند بر پایه تبادل زندانیان دو طرف و همچنین آزادسازی میلیاردها دلار پول ایران در کره جنوبی صورت گیرد که به دلیل تحریم های ایالات متحده در حال حاضر مسدود است. این پیشنهاد به ایران اجازه دسترسی به این منابع مالی را تنها برای خرید غذا، دارو یا سایر اهداف بشردوستانه مطابق با قوانین مربوطه به تحریم ها می دهد. بنابر گزارش NBC در این مذاکرات قطر و بریتانیا نقش میانجی را ایفا می کنند. سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز سه شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران هستند. و 20 تشکل صنفی و مدنی مستقل در داخل ایران منشور مطالبات حداقلی را منتشر کردند. گروه های امضا کننده این منشور تحقق این مطالبات را اولین نتیجه اعتراضات اخیر مردم ایران دانستند. نهادهای مدنی مستقل داخل ایران در منشور خود 12 خواست حداقلی از جمله آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، لغو فوری اعدام، برابری زن و مرد و برچیدن ارگانهای سرکوب را مطرح کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کانون مدافعان حقوق بشر و اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد از جمله تشکل‌هایی هستند که این منشور را امضا کردند. این منشور در حالی منتشر شده که هفته گذشته 8 تن از فعالان مدنی و سیاسی در خارج از کشور در نشستی در واشنگتن از تدوین یک منشور همبستگی و ساماندهی خبر دادند. و اما خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا امروز چهارشنبه به نقل از بانک مرکزی از افزایش 60% در ارزش صادرات نفت ایران در نیمه نخست سال جاری خبر داد. به نوشته ایرنا، گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که صادرات نفتی ایران در 6 ماهه نخست امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود 60% افزایش داشته است. ایرنا که اخبار رسمی حکومت را پوشش می‌دهد، انتشار این آمار رسمی از سوی بانک مرکزی را نشانه اون دونسته که موفقیت دولت 13 در مقابله با تحریم‌های نفتی کاملاً مؤثر بوده است. ایرنا نوشته در حالی که آمارها از کاهش شدید صادرات نفت خام ایران در 2 ساله پس از خروج آمریکا از برجام حکایت داشته، اما با روی کار آمدن دولت 13 یعنی دولت رئیسی این روند معکوس شده، به طوری که در سال 1400 شاهد افزایش 80% صادرات به نسبت 1399 بوده. بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس، با او گفتگو کرده ایم.
خب آنچه که اعلام می شود، ببینید در رابطه با آمار ما میتونیم با خیلی چیزها بازی بکنیم، یعنی میتونیم بگیم این نسبت به اون، اون نسبت به این، باید ببینیم چی رو با چی داریم میسنجیم در درجه اول. و در درجه دوم در رابطه با صادرات نفت ما 2 بخش داریم. در ایران اینطوره ها، در کشورهایی که به صورت نرمال اداره میشه نه اینطور نیستش. اون چه که از کشور خارج میشه به معنی صادراته، چون ما به ازا پولش هم دریافت میشه. اما در رابطه با جمهوری اسلامی ما ما یک خروج نفت از مخازن و بارگیری و ارسال به مقصد داریم، یک درآمد ارزی داریم که این دوتا با همدیگه کاملا متفاوته. یعنی در صورتی که دولت بر اساس اون چیزی که ادعا میکنه نسبت به مدت مشابه سال قبل 60%، نسبت به مدت مشابه دو سال قبل 80%، و به طور کلی بالاترین میزان 4 سال گذشته تونسته باشه صادرات نفت انجام بده، پس باید قیمت دلار هم پایین‌ترین قیمت نسبت به 4 سال گذشته باشه، بدین دلیل که باید معادلش ارز وارد کشور شده باشه. نفتو که ندادیم چی نگیریم که. حالا اگر این اتفاق نیفتاده به این معنی است که ما نفتو دادیم به جاش، حالا یا مثلا آناناس گرفتیم از ونزوئلا، یا اینکه پولشو نگرفتیم نسیه دادیم رفته، یا اینجا سوال بعدی مطرح میشه اینه که به چه قیمتی این نفت رو فروختیم که نتونستیم ارز داخل رو تامین بکنیم. در رابطه با بخش اول من این توضیح رو میتونم بدم و تایید بکنم که هم داده‌های شرکت‌های ردیابی و رصد نفتی این رو تایید می‌کنه، هم داده‌هایی که من به صورت غیر رسمی از کارکنان پایانه خارک دریافت می‌کنم نشون میده که مخازن خشکی ایران تقریباً خالی شده. یعنی بین شهریور ماه تا پایان آبان آذر توی این مدت ایران چیزی حدود 100 میلیون بشکه نفت ارسال کرده به مقاصدی که خود کسانی که در خارک کار می‌کنن نمی‌دونن مقاصد کجاست. خب پس نفت خارج شده، به لحاظ عددی مقدار نفتی که از ایران خارج شده بله رشد داشته، رشد بسیار زیادی هم داشته.
خب آقای احمدی نیا، نفت صادر شده است و ارقام و آمار نشان میده به گفته شما که این انجام شده، اما همونطور که شما گفتید میباید قیمت دلار پایین تر بیاید یا از همه مهمتر درآمد کشور بالا برود. بعضی ها بر این گمان هستند که علت اینکه درآمد کشور بالاتر نرفته و وضعیت اقتصادی نابسامان است این است که همه این صادرات نفت به قیمت‌های بسیار نازل فروخته میشه، از جمله به چین، جایی که جمهوری اسلامی به اون نفت بسیاری صادر میکنه و پالایشگاه‌های خصوصی و شرکت‌های خصوصی در چین، نه دولتی، طالب اون هستند. شما تصور میکنید این افزایش صادرات ربطی داره به نازل بودن بسیار زیاد اون؟
چند تا مسئله این مسئله دخیله. یکی این که قیمت نفت افت شدیدی داشته طی ماه‌های گذشته. مسئله بعدی تحریم‌هایی که روی روسیه اعمال شدش و روس‌ها به شدت بازار رو پر کردن از نفت بسیار ارزان، و بنابر برآوردهایی که میشه اینه که نفت روسیه زیر 50 دلار حتی فروخته میشه. جمهوری اسلامی چند تا مشتری بیشتر نداره. چین هستش، روسیه هست، ونزوئلا، حالا سوریه و اینها که سوریه و لبنان که اصلا چیزی معلوم نیست به ایران قاعدتا نمیدن، چیزی ندارن که بدن، نمیشه مشتری به حساب. آنچه که چین میبره به زیر قیمت نفت روسیه میبره. چرا؟ چون روس‌ها دارن بهش این نفت رو میدن به قیمت 40 دلار، 50 دلار با خط لوله میدن. مشکلی هم برای انتقال پولش ندارن. چینی‌ها میتونن به روبل پولو بدن، میتونن به یوان بدن، هر چی بدن روس‌ها میگیرن. از طرف دیگه بخشی از نفتی که دارن صادر میکنن و به اسم نفت روسیه دارن تلاش میکنن صادر کنن، در حقیقت روس‌ها نفت ایران رو تحویل میگیرن، به اسم نفت خودشون میفروشن به مشتریانشون. وقتی که روسا دارن نفتو میفروشن 40 دلار تا 50 دلار، نفت ایران رو بین 20 تا 30 دلار دارن میخرن که براشون میصرفه که چنین معامله رو انجام بدن، چنین ریسکی رو بکنن که این نفت رو جابجا بکنن. حالا قیمت امروز نفت چنده؟ بشکه 85 دلار قیمت نفت. یعنی ایران داره به 1/4 قیمت بازار نفتش رو تحویل میده، حالا یا به روسیه یا به چین، که بتونه فقط تأمین کنه حداقل روزمره جمهوری اسلامی رو، نه اینکه بازار ارز، نه اینکه زندگی مردم، هیچ کدوم اینها درش در نظر گرفته نمیشه. از اون طرف به ونزوئلا هم دارن نفت میفرستن و اخبار دقیق از قراردادهایی که منعقد شده رو رویترز چند روز پیش منتشر کرد که ونزوئلا در قبال نفت فوق سبک بسیار ارزشمند و بسیار گرانبهای ایران که تحویل میگیره، نفت فوق سنگین خودش رو که 1/3 اون قیمتش داره به ایران میده. یعنی دارن نفت میدن، نفت میگیرن، نفت بسیار مرغوب رو میدن، نفت بسیار نامرغوب رو به جاش تحویل میگیرن که چی بشه؟ فقط به این دلیل که دولت ونزوئلا دولت کمونیستیه که تو روی آمریکا وایساده. یعنی تمام ثروت ملی ایران تحت اختیار شخص علی خامنه ای قرار گرفته، برای اینکه بازی های سیاسی، ماجراجویی های سیاسی و اون جست گرفتن های سیاسیش رو بخواد اعمال بکنه، و الا هیچ معادله اقتصادی در این تبادل ها وجود نداره و در نتیجه شما میبینید که نفت ارسالش 3-4 برابر شده، اما ورودی کشور کمتر از 1/4 شده. خب این نشون میده که یک فساد عظیمی داره منابع ملی ایران رو به باد میده.
آقای احمدی نیا، با این حساب شما چشمانداز صادرات نفتی ایران رو چگونه پیش بینی میکنید؟
ایران چند سالیه که فعلا از بازارهای رسمی کاملا حذف شده، در نتیجه هیچ اثرگذاری در بازارهای رسمی نداره. ما به لحاظ رسمی صادرات نفتمون صفر هست. هیچ کدوم از این نفتایی که ارسال میشه توی محاسبات رسمی اقتصادی جهان قابل محاسبه نیست، چون همش به صورت قاچاق داره انجام میشه به اسم جاهای دیگه. اینکه ایران بخواد برگرده به این بازار راه بسیار طولانی داره. باید تمام تحریم‌ها رفع بشه، به صورت شفاف نفت از ایران بارگیری بشه، پولش تحویل داده بشه تا ما بتونیم جایگاهمون رو دوباره در بازار به دست بیاریم. فعلا هیچ جایگاهی در بازار نداریم. ما با افغانستان یکی هستیم در بازار نفت.
از بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس می‌شنیدیم. و ما گزارش تحقیقی تازه‌ای نشان می‌دهد که تیمی از پیمانکاران اسرائیلی مسئول خرابکاری در دست کم 30 انتخابات در جهان هستند و به طور سازمان یافته‌ای اطلاعات جعلی و نادرست را برای مشتریان خود منتشر می کنند. اردشیر طیبی گزارشی دارد در این باره.
یک گزارش تحقیقی که روز چهارشنبه 26 بهمن منتشر شده فاش کرده است که یک شرکت اسرائیلی با هک، خرابکاری و انتشار اطلاعات نادرست به دنبال تاثیرگذاری بر بیش از 30 انتخابات در سراسر جهان برای مشتریان خود بوده است. این گزارش پس از آن منتشر شد که گروهی از روزنامه‌نگاران تحقیقی که خود را مشتریان بالقوه خدمات این شرکت جا زده بودند، اطلاعاتی از روش‌ها و قابلیت‌های آن جمع‌آوری کردند. در این گزارش آمده است که رئیس این گروه فردی به نام تلهنان، 50 ساله و افسر سابق نیروهای ویژه اسرائیل است. او ادعا می‌کند که به حساب‌های ظاهراً امن پیام‌رسان تلگرام دسترسی دارد و می تواند با هزاران اکانت جعلی در شبکه‌های اجتماعی جریان سازی کند و داستان‌های جعلی را نشر دهد. این تحقیقات توسط گروهی از روزنامه‌نگاران 30 رسانه از جمله لوموند فرانسه، اشپیگل آلمان و الپاییس اسپانیا تحت مدیریت یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در فرانسه به نام Forbidden Stories یا داستان‌های ممنوعه انجام شده است. بنابر گزارشی که گاردین از این پروژه منتشر کرده، این گروه با روش‌ها و تکنیک‌های خود چالش‌های جدیدی برای پلتفرم‌های بزرگ فناوری در سراسر جهان ایجاد می‌کند و زنگ خطری برای دموکراسی‌های جهان به صدا در خواهد آورد. تلهنان، مدیر این شرکت، البته هر گونه کار خلافی را تکذیب کرده، اما او پیشتر به 3 خبرنگار مخفی که خود را مشتری او جا زده بودند، گفته بود که خدماتش را به آژانس‌های اطلاعاتی، کمپین‌های سیاسی و شرکت‌های خصوصی ارائه می‌کند. گاردین همچنین از هنان نقل کرده که او گفته تاکنون در 33 انتخابات در سراسر جهان دخالت کرده و 27 تای آنها موفقیت آمیز بوده است. او همچنین ادعا کرده که در حال حاضر درگیر انتخاباتی در آفریقاست و تیم‌هایی در یونان و امارات را مدیریت می‌کند. دخالت شرکت‌های خصوصی در انتخابات‌های سراسر جهان مسئله تازه‌ای نیست. پیشتر نیز فاش شده بود که شرکت بریتانیایی کمبریج آنالیتیکا اطلاعات شخصی 87 میلیون کاربر فیسبوک را به نفع کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ در سال 2016 استفاده کرده بود. تحقیقات گروه Forbidden Stories در سال 2021 نیز نشان داده بود که نرم افزارهای جاسوسی قدرتمند ساخت اسرائیل به دولت‌هایی در سراسر جهان فروخته شده و علیه دست کم 50,000 نفر مورد استفاده قرار گرفته است. Forbidden Stories یک نهاد غیر انتفاعی است که در سال 2017 به ابتکار لوران ریشارد، مستندساز فرانسوی و با حمایت سازمان گزارشگران بدون مرز راه اندازی شد و بیش از 30 رسانه مختلف از سراسر جهان با آن همکاری می کنند.
از اردشیر طیبی می شنیدیم. و ما آخرین خبر، روابط عمومی استانداری کرمان علت صدای مهیب ظهر چهارشنبه در شهر کرمان را انفجار مهمات تاریخ گذشته در منطقه باقین اعلام کرده. به گفته این روابط عمومی، این انفجار از پیش با دستگاه‌های مرتبط هماهنگ شده و منطقه و مردم منطقه باقین نیز از آن مطلع بودند. بنابر گزارش‌های محلی از کرمان، صدای مهیب انفجار امروز با لرزش ساختمان‌ها نیز همراه بوده، در حالی که روابط عمومی استانداری کرمان میگوید این انفجار با دستگاه‌های مربوطه هماهنگ شده بود. اما معاون استاندار کرمان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده بود که هنوز علت این صدا مشخص نشده است. عزیزان، این آخرین خبری بود که فرصت برای خواندنش بود. پیشنهاد میکنم که سری بزنید به وبسایت ما و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید ببینید و بخوانید و دیدگاهتون رو با 00420221122113 در مورد هر آنچه مد نظرتونه مطرح کنید.